بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز جمعه شما به خیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این جمعه پاییزی 19 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 11 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز می کنیم تا 3 ساعت دیگر که در طول این مدت من اردوان نیکنام با امیر مصدق کاتوزیان و دیگر همکارانم همراه و همسخن شما خواهیم بود. مطالبی شنیدنی برایتان داریم از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. در برنامه امروز افزوده بر گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ایران و جهان، مطالب فراوان دیگری هم تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه‌ها. همچنین مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی در گفتار هفتگی خود از پرونده دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید. در بخش شبانگاهی برنامه نیز از ساعت 9:30 شب به وقت ایران برنامه شادی را داریم با گلچینی از ترانه‌های پاپ امروز و دیروز و همینطور مجله خاورمیانه را با گزارش‌های متنوع. ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی نیز اختصاص دارد به میزگردی درباره سازگاری اسلام و دموکراسی و شرایط کنونی جنبش نواندیشی دینی در ایران. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید با تنی سالم و خاطری آسوده شنونده برنامه‌های امروز ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی اخبار این ساعت رادیو آزادی را به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز خبرهای تازه را هر نیم ساعت از این رادیو خواهید شنید که اجازه میخواهم بخش نخست را با خبری از کنگره آمریکا آغاز کنم. کنگره آمریکا اجازه حمله نظامی به عراق را صادر کرد. قطعنامه اختیار دادن به رئیس جمهوری آمریکا برای حمله نظامی به عراق نتیجه مذاکره و سازش رهبران مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با مسئولان کاخ سفید واشنگتن بوده است. این قطعنامه به جورج واکر بوش اختیار می‌دهد که در صورت اخلال در فعالیت بی قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. بغداد اتهام داشتن سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرده و از دولت آمریکا خواسته است که مناطق و پایگاه‌های مزنون به این مورد در عراق را بازرسی کند. دولت آمریکا با رد این درخواست گفته است که بازرسی تسلیحاتی وظیفه سازمان ملل است. در دیدار نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری روسیه در مسکو، دو طرف بر مخالفت با یکدیگر در زمینه بحران عراق تأکید کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به دنبال گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت هیچ مدرکی داله بر این که حکومت عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار است در دست ندارد و بنابراین صدور قطعنامه جدیدی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل ضروری نیست. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که گفته می شود برای جلب حمایت روسیه به حمله نظامی به عراق به مسکو رفته است، به خبرنگاران گفت حمله نظامی به عراق اجتناب ناپذیر نیست، اما خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق یک ضرورت قطعی است. اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل در این عرصه گفت اگرچه تهران هم موافق نیست که عراق اسلحه‌های خطرناک داشته باشد، اما تکروی آمریکا برای راه انداختن جنگ کبریت روی بشکه بارود کشیدن است. در یمن هیئت کاوشگران آمریکایی و فرانسوی اعلام کردند قطعات یک قایق کوچک را در بدنه نفتکش منفجر شده فرانسوی یافتند. مسئولان وزارت دفاع فرانسه میگویند بر پایه این اظهارات انفجار نفتکش مذکور در اثر یک عملیات تروریستی بوده که در جریان آن یک قایق کوچک پر از مواد منفجره به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. یک شنبه گذشته یک نفتکش فرانسوی در خلیج عدن منفجر شد که در جریان آن یکی از خدمه این نفتکش کشته و 90 هزار بشکه نفت در آبهای این خلیج شناور شد. مسئولان یمنی احتمال عملیات تروریستی در این انفجار را پیشتر رد کرده بودند. عملیات نجات قربانیان انفجار یک ساختمان پلیس در چچنستان ادامه دارد. شب گذشته انفجار یک بمب ساختمان پلیس در مرکز گروزنی پایتخت چچنستان را ویران کرد و دست کم 15 کشته و 17 مجروح به جا گذاشت. در ایران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. همزمان یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سخنرانی تنها راه حل مسئله ملی فلسطینیان را تشکیل نیروی مشترک بسیج از همه کشورهای اسلامی اعلام کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران شمار بسیجیان ایران را 7 میلیون نفر ذکر کرد که به گفته او تا پایان برنامه سوم به 10 میلیون نفر خواهد رسید. و شماری از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل و نیز نامزدان امسال این جایزه به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این پیوند تبریک گفتند. کمیته نروژی نوبل جایزه امسال صلح را به جیمی کارتر اهدا کرد. این کمیته اعلام کرده است که جایزه صلح را به دلیل دهه‌ها تلاش خستگی ناپذیر برای یافتن راه حل مشکلات و درگیری‌های بین‌المللی، پیشرفت حقوق بشر و توسعه اجتماعی و اقتصادی در جهان به جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در سال‌های 76 تا 80 میلادی اهدا می‌کند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان یکی از نامزدان اصلی امسال جایزه صلح نوبل بود که پس از اعلام برنده شدن کارتر توسط کمیته صلح نوبل اظهار داشت جیمی کارتر در کسب این مقام از او شایسته تر بوده است. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار از این رادیو 20 دقیقه دیگر توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، مانند هر روز برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی در ارتباط با مسائل ایران ادامه می‌دهیم. در دو هفته اخیر ترکیه توانست با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید با ایران و روسیه قیمت و حجم گاز وارداتی از این کشورها را پایین بیاورد. شرکت گازپروم روسیه 9% از قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه کاست و به گفته وزیر انرژی ترکیه ایران نیز موافقت کرده است قیمت گاز را بیش از 9% کاهش دهد. اما آنچنان که مایکل لیلیول تحلیلگر رادیو آزادی میگوید، این تفاهم نامه های جدید میتواند بر سرمایه گذاری شرکت های نفتی در پروژه های انتقال نفت و گاز تأثیر منفی بگذارد.
با امضای تفاهم نامه بین ایران و ترکیه در یکی دو هفته آینده صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه با قیمتی نازل‌تر و به احتمال زیاد حجمی کمتر از گذشته دوباره از سر گرفته خواهد شد. در مذاکرات وزرای نفت و انرژی دو کشور به نظر می رسید که هر دو طرف می خواهند اختلافات گذشته را فراموش کرده و هرچه زودتر به توافقی اصولی دست یابند. چند هفته پیش شرکت دولتی گازپرام روسیه قیمت گاز صادراتی به ترکیه را 9% کاهش داد و به گفته زکی چاکان وزیر انرژی ترکیه، ایران نیز حاضر شد بیش از این مقدار به ترکیه تخفیف بدهد. ترکیه که در سال گذشته بیش از 2/3 گاز مورد نیاز خود را از روسیه دریافت کرد، همچنین موفق شد در تفاهمنامه جدیدی که با ایران به امضا رساند، انعطاف پذیری در حجم گاز وارداتی از ایران را در تفاهمنامه بگنجاند. در سال جاری ترکیه تنها 362 میلیون متر مکعب گاز از ایران خریداری کرده است که مقدار 1/10 حجم گازی است که طبق قرارداد سال 1996 قرار بود در سال 2002 به ترکیه صادر شود و اکنون معلوم نیست که حتی با کاهش قیمت ترکیه بتواند و یا بخواهد مقدار گاز وارداتی از ایران را افزایش دهد. به گفته منابع ترک، قراردادهایی که ترکیه با کشورهای همسایه برای خرید گاز امضا کرده واقع بینانه نبوده و بر اساس ارزیابی‌های بسیار خوشبینانه انجام شده است. بدین دلیل روز گذشته شرکت گاز بوتاش ترکیه برای چهارمین بار متوالی در سال جاری ارزیابی خود از مقدار گاز مورد نیاز کشور را کاهش داد. اما به نظر می‌رسد مشکل فراتر از رقابت بین کشورهای صادرکننده گاز به ترکیه باشد، زیرا در اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه تمام این کشورها متضرر خواهند شد. روز گذشته بانک سرمایه گذاری روسیه اعلام کرد کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه تأثیری منفی خواهد داشت و ممکن است پروژه خط لوله انتقال گاز از طریق دریای سیاه را با مشکلاتی روبرو کند. این خط لوله 3 میلیارد دلاری که با همکاری شرکت گازپرام روسیه و شرکت ایتالیایی انی راه اندازی خواهد شد، پس از چندین بار به تعویق افتادن قرار است در ماه دسامبر افتتاح شود. در گزارش بانک سرمایه گذاری روسیه به این نکته هم اشاره شده است که ترکیه در سال گذشته تنها 80% از مقدار گاز مورد توافق را از روسیه خریداری کرده است. از طرف دیگر گفته می شود پروژه انتقال گاز جمهوری آذربایجان از بندر شاه دنیز به ترکیه نیز به تعویق افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، شرکت بی پی که عهده‌دار انجام این پروژه 3 میلیارد دلاری است، به دلیل عدم اطمینان از بازار گاز طبیعی در ترکیه و نیز عدم تضمین پرداخت پول از طرف این کشور، تصمیم گرفته است تاریخ آغاز پروژه را به تعویق بیاندازد. اکنون به نظر می‌رسد تا زمانی که اقتصاد بیمار ترکیه جانی تازه بگیرد، کشورهای صادرکننده گاز به این کشور نمی‌توانند به افزایش حجم صادرات خود امید چندانی داشته باشند.
در ایران بحث‌ها و کشاکش‌های جناحی بر سر یک نظرسنجی که می‌گوید اکثریت مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند ادامه دارد. خبرگزاری رویتر در گزارشی این موضوع را یکی از آخرین پرده‌های رویارویی اصلاح‌گرایان و محافظه‌کاران ایران دانسته است. گزارش رویتر را با هم می‌شنویم.
سنجش آراء مردم ایران درباره ارتباط ایران و آمریکا بار دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور ایران را در یک مرافعه سخت در برابر دستراستی‌های مخالف واشنگتن قرار داد. ماه گذشته یک سنجش آراء عمومی نشان داد که بیشتر ایرانیان خواهان مذاکره با ایالات متحده آمریکا هستند. در پی آن نه تنها رئیس مرکز این نظرسنجی که خبرگزاری منتشر کننده آن نیز به دادگاه خوانده شدند و متعاقب آن جنگ لفظی شدیدی بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در گرفت. برای محافظه‌کاران ایران حتی پیشنهاد مذاکره با آمریکا بعد از 22 سال قطع رابطه یک توهین به حساب می آید و همانطور که روز پنجشنبه روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، باید یک بار برای همیشه جلوی چنین نظرسنجی‌هایی گرفته شود و دستاندرکارانش دستگیر گردند. این چنین برخوردی در ایران تازگی ندارد و یکی از مسائلی که محمد خاتمی از هنگام پیروزی عظیم خود در دوم خرداد همواره با آن روبرو بوده آن است که در هر حرکت خود برای پاسخ به خواست رای دهندگانش با مشکلی عظیم از طرف محافظه‌کاران روبرو می‌شود و تا کنون نتوانسته خواست میلیون‌ها نفر از جوانان و زنان را که به او رأی دادند و با رأی خود از جمهوری اسلامی طلب آزادی و جامعه باز کردند برآورده کند. ارائه دو لایحه اخیر برای محدود کردن قدرت محافظه‌کاران نشان دهنده استیصال او از پیشبرد آرام سیاست‌هایش است. به این ترتیب است که برخی تحلیلگران معتقدند در کشور 65 میلیونی ایران خط‌کشی‌ها کاملا روشن است و بروز درگیری غیر قابل اجتناب. دکتر علی انصاری استاد تاریخ دانشگاه دارم در بریتانیا میگوید ایران به دوران پایان یک بازی نزدیک میشود و میافزاید این دوران بسیار دشواری است و ایران از آن به آسانی گذر نخواهد کرد. ساختار دوگانه حکومت ایران حاکی از آن است که هرچند محمد خاتمی با حمایت اکثریت مردم ایران روی کار آمده نتوانسته سیاست‌های خود را پیاده کند. در دو سال گذشته دستگاه قضایی و شورای نگهبان ایران به اتفاق 80 نشریه را تعطیل و بسیاری از اصلاح طلبان را روانه زندان کردند. آخرین امید محمد خاتمی در برابر رای دهندگانی که امید خود را به او از دست دادند آن است که دو لایحه اش یعنی لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور از طرف مجلس تصویب شود. اگرچه باز هم سنجش آرای عمومی نشان می‌دهد که اکثر مردم از لوایح او حمایت می‌کنند، اما همچنان حاکی از آن است که امید ندارند شورای نگهبان با این لوایح موافقت کند. دکتر علی انصاری معتقد است کاملا واضح است که شورای نگهبان این لوایح را رد خواهد کرد و در آنجاست که یک بحران قوه مقننه به وجود خواهد آمد. یک صاحب نظر غربی نیز میگوید ایران با دورانی بحرانی روبروست، اما محافظه‌کاران به خصوص با حضور آمریکا در نزدیکی خود اگرچه می‌دانند که به حفظ محمد خاتمی محتاجند از نشان دادن چنگ و دندان در برابر او دریغ ندارند. وقتی مرکز سنجش آرایی که از مردم درباره رابطه ایران و آمریکا نظر پرسی کرد مورد حمله محافظه‌کاران قرار گرفت، دولت خاتمی به حمایت از آن برخاست، اما قوه قضاییه فوراً دستور بستن این مرکز را صادر کرد. و وقتی سیاستمداران اصلاح طلب گفتند این سنجش آرا به خواست مجلس انجام گرفته، قاضی مربوطه عملاً به آنها گفت در کار دادگاه مداخله نکنند.
اما دیدار جک استرو وزیر خارجه بریتانیا از تهران و مذاکرات وی با مقام‌های ایرانی همچنان در رسانه‌ها باز می‌تابد. مطبوعات کشورهای عرب نیز به طور نسبتاً گسترده‌ای به این موضوع پرداختند. از جمله روزنامه الحیات می‌نویسد آینده عراق پس از صدام حسین مهمترین مورد گفتگو میان وزیر خارجه بریتانیا و مقام‌های تهران بود. جمشید چالنگی نگاهی دارد به مطبوعات عرب در این زمینه.
گزارشگر روزنامه الحیات در تهران می نویسد حکومت ایران بران است تا در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق در معرکه میان واشنگتن و بغداد بی طرف بماند و می افزاید در شرایطی که نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، افغانستان و چند کشور آسیای میانه در شمال ایران حضور دارند، رهبران تهران می دانند که ایستادن در کنار بغداد در معرکه میان آمریکا و عراق به سود آنان نیست. گزارشگر الحیات در تهران می‌افزاید به همین خاطر در مذاکرات جک استرو وزیر خارجه انگلیس با مقامات تهران آقای استرو نیاز چندانی نداشت که مقامات تهران را در حمله احتمالی آمریکا و متحدانش به عراق به حفظ بی‌طرفی تشویق کند، چرا که از طرف دیگر چند روز پیش از ورود جک استرو به تهران علی شمخانی وزیر دفاع ایران نیز گفته بود چنانچه هواپیماهای آمریکا در جریان حمله به عراق به اشتباه وارد آسمان ایران گردند، دشمن تلقی نخواهند شد. الحیات می نویسد بیشترین توجه ایران متمرکز بر آینده عراق پس از سرنگونی احتمالی حکومت صدام حسین است. این موضوع از محورهای گفتگو میان وزیر خارجه انگلیس با مقامات ایران بوده است. الحیات می افزاید هرچند جزئیات مذاکرات در این مورد به بیرون درز نکرده است، اما این قابل فهم است که ایران پس از سالها حمایت از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و رهبر آن محمد باقر حکیم امید داشته باشد در حکومت آینده عراق نقشی به این سازمان واگذار شود. گزارشگر الحیات می نویسد در خاورمیانه آنچه که امروز قابل پیش بینی است فردا و در عمل امکان دارد به صورتی کاملا مختلف بروز کند و مسئله عراق نیز از این موضوع مستثنا نیست. در مصر روزنامه الاهرام در گزارشی تفسیری درباره دیدار جکس رو از چند کشور منطقه از جمله ایران می نویسد وزیر خارجه انگلیس در پایتخت های عربی و نیز در تهران تنها تکرار مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق را شنید. الاهرام می افزاید هرچند ایران جنگی 8 ساله با عراق را در پشت سر دارد اما به صلاح خود نمی داند که از فرصت به وجود آمده برای ضربه زدن به عراق استفاده کند. به همین خاطر مقامات ایران همان گونه که پیش از این نیز گفته بودند در دیدار با جکس رو مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق مورد تأکید قرار دادند.
اما کارشناسان و استادان جغرافیای سیاسی ایران و بریتانیا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه تهران به بحث و گفتگو درباره مرزهای مختلف ایران پرداختند. همکارم شهران طبری که در این برنامه حضور داشت گزارش و گفتگویی دارد با دکتر داوود هرمیداس باوند استاد در این زمینه و سهراب عسکری دانشجوی صاحب نظر دوره دکترای جغرافیای دانشگاه تهران.
در سمپوزیوم 2 روزه موسوم به مرزهای مدرن ایران در دانشگاه لندن مقالات تخصصی بسیاری درباره تقریبا تمام مرزهای ایران از جنوب و شمال گرفته تا غرب و شرق ارائه شد. دکتر پیروز مجتهدزاده گرداننده سمپوزیوم در اعتراض یکی از شرکت کنندگان به کلمه مدرن در عنوان سمپوزیوم و اینکه چرا در عوض مرزهای مدرن ایران مرزهای امروز ایران ذکر نشده توضیح داد که هدف از کلمه مدرن اشاره به دورانی است که پس از ظهور رضا شاه و اصلاحات او ایران به صورت دولت ملی درآمد و دولت ملی که هویت سیاسی امروز ایران نیز هست بنا به تعریف یک پدیده مدرن است. در این سمپوزیوم 2 روزه استادان بسیاری مقالات شنیدنی ارائه کردند. از طرف رادیو آزادی ابتدا با دکتر هرمیداس باوند صحبتی داشتم و از ایشان که درباره مرزهای آبی شمال ایران در دریای خزر صحبت کردند خواستم رؤوس مسائل حساس در این زمینه را برشمارند.
نکته ای که به صورت در خور بحثه این است که اقداماتی که انجام گرفته که لازمه یک پهنه آبی مشترکه می باید به صورت جمعی یعنی کلکتیولی انجام بگیری که ولی متاسفانه ما شاهد اقدامات یک جانبه یا قراردادهای دو جانبه هستیم. همین امر سبب شده که ایران که به موجب عهدنامه‌های گفته شده دارای حقوق برابر با منافع برابر و مشترک در تمام پهنه دریای خزر هست به یک باره و حقش دچار عملا تقلیل خواهش شده. نکته ای که از نظر ایران مطرحه عبارت از این است که در عهدنامه های 1940 طول سواحل به هیچ وجه مبنای این عهدنامه ها نبوده و به همین دلیل اگر قرار بود طول سواحل مبنا باشه خب سهم حفظ ایران همون خط مهم آسرا و حسین‌قلی بود، ولی چون چنین نبوده توافق هایی که به صورت دو جانبه انجام میشه بر اساس طول سواحل مقایر با اون اصول و مندرجات دو اهدامه ایش که گفته شده و بنابراین همطور که اشاره شد تمادامه که یک توافق دست جمعی که مقتضای منطقه پهنه آبی مشترک صورت نگرفته و دیگران مبادرت به اقدامات یک جانب جانب کردن، این هم حق ایران برای حفظ حداقل حقوق خودش در حدود 20% این که حداقل اونه اجازه نده دیگران وارد فعالیتی بشن.
اخیراً ایران و جمهوری آذربایجان در مورد حوزه نفتی البرز و حوزه کشتیرانی بین دو کشور اختلافهایی پیدا کردند که در پی آن گفتگوهایی بر مبنای حسن نیت بین دو کشور آغاز شد. دکتر باوند درباره پیامد این گفتگوها چنین پیش بینی می‌کنند.
سه تا آلترناتیو قابل پیش بینی. یکی این که مذاکره در وضع موجود حفظ بشه. دوم این است که نوعی قرار موقت توافق بشه، یعنی تا مادامی که به یک نتیجه نهایی دست جمعی منتهی نشده هیچ کدام از طرفین از اون حوزه نفتی مشترک استفاده نکنن. آلترناتیو سوم عبارت از این است که موافقت و مشترکاً از این حوزه نفتی مورد اختلاف بهره برداری بکنن.
در گفتگوی دیگری از آقای سهراب عسکری، دانشجوی دوره دکترای جغرافیا در دانشگاه تهران که مقاله تحقیقی دقیقی درباره مرزهای جنوب ایران ارائه کردند، خواستم شمه‌ای از وضعیت ایران در مرزهای جنوبیش را برای شنوندگان رادیو آزادی بازگو کنند.
ما واسط کشور مرزمون مشخص نشده، یعنی با عراق و کویت و امارات متحده عربی. مرز ایران امارات حساسیتش برمیگرده به طمع ارضی امارات نسبت به جزایر سگانه ما، مخصوصا به ابو موسا که خب خودتون اطلاع دارید، و مسائلی که بین ما و کویت گذشته. مذاکرات از دهه 1340 شروع شد و طی چند دور مذاکراتی که با کویتیا داشتیم در نهایت منجر به پاراف شدن موافقتنامه نهایی شد. منتها تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله مسائلی که کویتیا و عراقیا داشتن و فشار عربستان، کویتیا از پذیرش موافقتنامه نهایی امتناع کردن و اون موافقتنامه بلا تکلیف رها شد و امضا نکردن. مثلا عراق، خب شما میدونید عراقی ها به علت عدم کمی دسترسیشون به خلیج فارس مشکل دارن و مشکل داشتن. به خاطر همین هم این دوتا جنگ ایران و کویت رو به وجود آوردند. رو این حساب وجود این شرایط برای اونا بهتر از تهدید حدودشون در فلات قاره است، چون در اون صورت دیگه مشخص میشه مرزهاشون کجاست. اینا این مسئله رو لاینحل و حل نشده باقی گذاشتن تا بلکه وضعیت طور دیگه بشه، بتونن یه مقدار دسترسیشون رو به خلیج فارس بیشتر بکنن. فعلا نگرش های مثبتی بین ما و کویتیا نسبت به تهدید حدود شروع شده، به وجود اومده، مخصوصا که مشکل کویت و عربستان هم در منطقه بیطرف یا منطقه تقسیم شده بهتره بگیم حل شده. بنابراین کویتی ها در صدد هستن مرزشون را با ما تهدید بکنن و این حرفیه که ما 14 پیش زدیم، ولی اینا تازه به این نتیجه رسیدن که این مسئله رو پیگیری بکنن.
گزارش شهران طبری بود درباره سمپوزیومی که در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن درباره مرزهای امروزی ایران برگزار شد. دوستان، در ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی امشب 10:30 شب به وقت تهران میزه گردی خواهیم داشت.
میزه گرد امشب رادیو آزادی با شرکت آقایان محسن سازگارا از نویسندگان پیشین ماهنامه نواندیشی دینی کیان، احسان شریعتی از حامیان برنامه نواندیشی دینی در پاریس، احمد صدری مترجم آثار سروش به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی ادیان در شیکاگو. پرسش این است
وضعیت کنونی جنبش نواندیشی دینی ایران در برابر سنت و مدرنیته و اسلام و دموکراسی چیست؟ در برنامه امشب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت پنجم.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق آمادگی کشورش را در برابر حمله نظامی آمریکا اعلام کرد. طارق عزیز که در جریان سفر به کشورهای عرب در لبنان به سر می‌برد، به دنبال تصویب قطعنامه امروز کنگره آمریکا گفت از این قطعنامه شگفت‌زده نشده و عراق آماده رویارویی با این حمله نظامی است. به دنبال تصویب قطعنامه کنگره آمریکا، همچنین وزیر دفاع آلمان تصریح کرد که تصویب این قطعنامه در موضع آلمان در این زمینه تغییری ایجاد نمی کند. آلمان از مخالفان سرسخت حمله نظامی به عراق است. کنگره آمریکا امروز با صدور قطعنامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور اختیار داد که در صورت اخلال در فعالیت بی قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. در دیدار نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری روسیه در مسکو، دو طرف بر مخالفت با یکدیگر در زمینه بحران عراق تأکید کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که به دنبال گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت، اظهار داشت هیچ مدرکی داله بر این که حکومت عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار است در دست ندارد و بنابراین صدور قطعنامه جدیدی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل را درست نمی‌داند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل در این عرصه گفت اگرچه تهران هم موافق نیست که عراق اسلحه های خطرناک داشته باشد، اما تکروی آمریکا برای راه انداختن جنگ کبریت روی بشکه بارود کشیدن است. گردان عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت عملیات تل‌آویو را به عهده گرفت. در جریان عملیات انتحاری روز گذشته در تل‌آویو، افسون بر عامل این انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر مجروح شدند. کمتر از دو هفته پیش از این بار دیگر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان از همه گروه‌های مسلح فلسطینی خواست تا عملیات مسلحانه علیه اسرائیل را به طور کامل متوقف کنند. گزارش‌هایی که امروز از بیت المقدس رسیده حاکی است که مأموران اسرائیل از ورود فلسطینیان کمتر از 40 ساله به حوزه مسجد الاقصی جلوگیری کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام برای پیشگیری از بروز خشونت به دنبال نماز جمعه در مسجد الاقصی صورت می‌گیرد. جبهه متحد عمل از احزاب تندرو اسلامی پاکستان اکثریت قطعی را در مناطق شمال غربی این کشور هم مرز افغانستان کسب کرد. نتایج اولیه انتخابات عمومی پاکستان که روز گذشته انجام شد نشان می‌دهد که تعدادی از احزاب تندرو اسلامی این کشور شمار قابل توجهی از کرسی مجلس ملی نمایندگان پاکستان را به خود اختصاص دادند. جبهه متحد عمل پاکستان با شعارهای تند ضد آمریکایی و تأکید بر ضرورت قطع حمایت دولت پاکستان از آمریکا در سرکوبی طالبان و القاعده اکثریت را به دست آورده است. هیئت کاوشگران آمریکایی و فرانسوی در یمن اعلام کردند قطعات یک قایق کوچک را در بدنه نفتکش منفجر شده فرانسوی یافتند. مسئولان وزارت دفاع فرانسه میگویند بر پایه این اظهارات انفجار نفتکش مذکور در اثر یک عملیات تروریستی بوده که در جریان آن یک قایق کوچک پر از مواد منفجره به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. یک شنبه گذشته یک نفتکش فرانسوی در خلیج عدن منفجر شد و در جریان آن یکی از خدمه این نفتکش کشته و 90,000 بشکه نفت در آبهای این خلیج شناور شد. مسئولان یمنی احتمال عملیات تروریستی در آن انفجار را رد کرده بودند.
و شماری از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل و نیز نامزدان امسال این جایزه به جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این پیوند تبریک گفتند. کمیته نروژی نوبل جایزه امسال صلح را به جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا در سالهای 76 تا 80 میلادی اهدا کرد. جایزه نوبل ادبیات امسال به ایمره کرتس از نویسندگان مجار اختصاص یافت. ایمره کرتس 72 ساله از زندانیان اردوگاه‌های کار نازی در سالهای 1944 و 1945 از جمله در اردوگاه مشهور آشوویتس بوده و در رمان‌هایش به انعکاس جزئیات تجربه‌ها در این اردوگاه‌ها پرداخته است.
و اما باز هم گزارش‌هایی از ایران. عیسی خندان، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه توقیف شده خرداد، روز پنجشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازجویی شد. آقای خندان سال گذشته 3 ماه را در زندان انفرادی به سر برد و در آبان ماه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. وی پس از آزادی فعالیت مطبوعاتی خود را در یک مؤسسه پژوهشی ادامه داد. همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با خانم نرگس شاهکاری، همسر عیسی خندان، در مورد بازجویی روز گذشته.
خانم شاهکاری، علت احضار همسر شما آقای عیسی خندان به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران چی بود؟
والا چهارشنبه شب حدود ساعت 5:30 فقط برای ما یه احضاریه آوردن که تو اون نوشته بود اقدام علیه امنیت کشور. ما به خاطر همین رفتیم روز پنجشنبه صبح ببینیم که موضوع از چه قراره. یعنی تنها چیزی که تو اون برگه نوشته بودن اقدام علیه امنیت کشور بود، ولی توی احضاری که روز پنجشنبه صبح ساعت 9 آقای خندان رفتن، شعبه 26 که احضارشون کرده بود، گفتن که این بازجویی ما هیچ ربطی به مسئله پرونده گذشتتون نداره. یعنی که آقای خندان پرسیدن که پس مسئله علت احضار من اینجا چی هستش، گفتم مربوط میشه مسئلتون به سلیم ملی مذهبی
ها. یعنی بعد از اون که ایشون در بهمن ماه سال گذشته از زندان آزاد شدن، دادگاه مدارک و اسنادی داره که اتهامات جدیدی بهشون وارد کرده؟
ظاهرا اینجوری هستش، ولی البته این جلسه ای که پنجشنبه داشتن به کلیاتگویی برگزار شده، مثلا از خانوادهشون و از این ور اون ور زیاد به مسئله چیز نرسیدن که بدونیم علت اصلی چی بوده. فقط گفتن که فعلا وقتشون تموم شده بازجوییشون و به شنبه موکول شده ادامش.
که آقای خندان بعد از آزادیشون از زندان چه نوع فعالیت هایی داشتن؟
چه همون فعالیت های معمولی که همیشه دارن، هیچ نوع فعالیت خاصی نداشتن.
یعنی منظور فعالیت های مطبوعاتی هست؟
بله، همزمان یعنی تو مؤسسهشون کار میکنن که هیچ ربطی به مسائل سیاسی نداره. البته در مورد همین موضوع هم صحبت کرده بودن که تو بازجویی‌هاشون در که چه کارو انجام میدین که ایشون هم قید کرده بودن هنوز تو مؤسسه هستن.
آقای خندان سال گذشته چند ماه زندانی بودن و سپس آزاد شدن، آیا پرونده گذشتهشون بسته شده یا هنوز باز هست؟
نه، باز هستش. هنوز پرونده گذشتهشون با توجه به بازجویی که گفتم بازه. یعنی پرونده قبلیشون موقعی که آزاد شدن گفتن که 19 آبان ماه برای دادگاهی پروندهشون بیان.
اتهاماتشون در پرونده اول چی بود؟
پرونده اول هم همین اقدام علیه امنیت کشور.
بازجویی در مورد اتهامات جدید ادامه خواهد داشت؟
بله، شنبه ازشون خواستن که مجدداً بیان دادگاه شعبه 26.
همسر عیسی خندان، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه توقیف شده خرداد صحبت میکرد با جمشید زند از رادیو آزاد. روز سه‌شنبه این هفته مجلس شورای اسلامی گرم بحث بر سر پولشویی بود. این نخستین باری است که در ایران قانونگذاری پیرامون مسئله شستشوی پولهای کثیف مورد بحث قرار می‌گیرد. همکارم شیرین فامیلی گزارشی دارد در این زمینه که در آن با دکتر حبیب چینی، اقتصاددان در تهران، نیز گفتگو کرده است.
اگر لایحه‌ای که دولت در این مورد ارائه کرده از تصویب مجلس بگذرد، پولشویی در آینده جرم تلقی می شود و قابل تعقیب و مجازات است. تعریفی که لایحه دولت از پولشویی می کند به طور ساده عبارت است از تلاش برای قانونی و مشروع جلوه دادن پولها و دارایی‌هایی که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع از قبیل سرقت، ارتشا، اختلاس، انواع قاچاق و دایر کردن اماکن فساد به دست می‌آید. پیش از این طبق قوانین ایران نفس ارتکاب خود این اعمال جرم تلقی می‌شد و قابل مجازات بود و طبق اصل 49 قانون اساسی ثروت‌های حاصل از این نوع فعالیت‌ها در صورت کشف توسط دولت به نفع بیت المال ضبط و یا به صاحبان آنها برگردانده می‌شد. اما طبق لایحه جدید دولت از این به بعد نه تنها خود این فعالیت‌ها بلکه تلاش مستقیم و حتی غیر مستقیم برای تبدیل پول‌های غیرقانونی حاصل از این فعالیت‌ها به پول‌های ظاهراً قانونی نیز جرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب خواهد بود. در مورد معنی پولشویی و چگونگی انجام گرفتن آن، دکتر حبیب چینی اقتصاددان در تهران میگوید:
ما چند مورد داریم. یکیش اول باید پول کثیف باشه، پول به ناحق به دست آمده باشه، پول از راه عملیات سفته‌بازی یا از راه عملیات دزدی یا نمیدونم رشوه‌های از شرکت‌ها یا از طریق عرض می‌شود خدمتون قمار، به خصوص در کشور ما که یک کشور اسلامیه، یا از طریق غصب اموال مردم، دزدی از اموال مردم، غارت مردم، گرانفروشی، احتکار از اینها به دست آمده باشه، این میشه پول کثیف. حالا این پول کثیف در کشورهای مختلف ممکن است مورد تعقیب قرار بگیره. کسانی که فرار کنن از تعقیب میان این پولشون رو در کشور دیگری سرمایه گذاری کنن، فوری از کشوری که در حال خطره بیرونش میشن، میان تو کشور دیگری و اونجا در راه صحیح به کارش میندازن ظاهر قضیه، و این پول رو مثلا در بانکداری به کار میندازن، در بیمه به کار میندازن، در کشتیرانی به کار میندازن. بعد این میشه به ظاهرش اینست که پول تمیزیه، دوباره این پول برمیگرده به کشور خودشون جایزه میگیره. این بابی که اومده که پول از خارج آورده اینجا اومده سرمایه گذاری کنه، اما دیگه فکر نمی کنن که منشأ این پول چجوری به دست آقا رسیده.
اما پرسش این است که هدف دولت از ارائه لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس در شرایط کنونی سیاسی است و یا هدف تصویب قانونی به روال معمول برای مبارزه با یک جرم عادی است؟ همین پرسش بود که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی دو نوع تلقی از این لایحه را ایجاد کرد و مسئله یک فوریتی بودن و یا عادی بودن لایحه بحث برانگیز شد. خود دولت خواستار فوریت طرح این لایحه شده بود و از آنجا که یک هفته قبل از طرح لایحه در مجلس، محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی از اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم مطرح کرده بود، این تصور قوت گرفت که این لایحه مبارزه با نوع محدودی از پولشویی، یعنی تبدیل و نقل و انتقال دارایی‌های گروه‌های تروریستی نظیر گروه القاعده را مد نظر دارد و نه بیشتر، و هدف آن جدی نشان دادن ایران در مبارزه با تروریسم نزد افکار عمومی بین المللی است. دکتر حبیب چینی اقتصاددان:
در جریان 11 سپتامبر سال گذشته یه وحشت عمومی در کشورهای غربی فرا گرفت از دو طرف. یکی سرمایه گذارانی رو که داشتن به کار مفید می پرداختن که مورد عملیات تروریستی باشن، یکی هم از طرف تروریست ها، چون به خصوص در امریکا حساب خیلی از مؤسسات که فرض می شد، حالا اگر اثبات هم نشده بود لااقل فرض می شد که اینها تروریست هستند، پولهای اینها رو خواهدن بلوکه کنن. بعد یه عده کشورها رو هم مثل عربستان سعودی 16 نفر ازشون اسم بردن که از سرمایه‌داران بزرگ عربستان، که دولت عربستان جلو امریکا وایساد و گفت که از اون، یه عده گفتن که ما پولامون رو خارج می‌کنیم، یه عده شروع کردن به پولاشون از اونجا خارج کردن. خود به خود این پولها کجا می رفت؟ منطقه هایی که امن تر بود. در ایران چون که نظام اسلامی حکم فرماست، قانونی خود محکم تر این مسائل رو مورد توجه قرار داده، حالا تا چقدر اجرا میشه یا نمیشه اون یه بحث جداست، ما پروی پایه های قانونی صحبت میکنیم. این بود که بیش خودشونی فکر کردن که خب حالا قانون جلب سرمایه های خارجی هم که در ایران تصویب شده، بنابراین به عنوان سرمایه خارجی پولشون رو بیارن در ایران. اما اون طرفش خب اگر پول کثیفی بیاد وارد ایران بشه، هم اتهامات بین المللی متوجه این پول کثیف خواهد بود که ایران جذب کننده پول مثلا گروه های مختلف ضد آزادی هستن یا گروه های تروریستی هستن یا فلان، اینها هم از نظر اینکه خود این پولها واقعا چون به رایگان به دست آمده ممکن است در اقتصاد مملکت به جایی که سود ببخشه ضرر ببخشه.
اما تلقی دیگر درباره لایحه مبارزه با پولشویی این بود که این لایحه فراتر از موارد محدود به مبارزه با تروریسم است و باید هر نوع پولشویی در کشور و از جمله درآمدهای غیرقانونی حاصل از راندخاری‌ها و بهره برداری‌های صاحبان مقام و قدرت سیاسی از نفوذ خود در فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی را نیز در بر بگیرد. این تلقی بود که در مجلس بیشتر مورد توجه قرار گرفت و سبب شد که نمایندگان به فوریت لایحه رأی ندهند و خواستار بررسی و انجام کار کارشناسانه دقیق روی آن شوند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران. چندی پیش نخستین جلسه کمیته موسوم به مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی تشکیل شد. این کمیته به دستور رئیس قوه قضاییه برپا شده تا قوانین مربوط به چگونگی برخورد با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی را تدوین کند و به مجلس بفرستد. اولین جلسه کمیته با حضور مقام‌های قوه قضاییه و نهادهای دیگر تشکیل شد. همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با مصطفی محمدی، رئیس انجمن شبکه‌های اینترنتی ایران که یکی از شرکت کنندگان در این جلسه بود.
آقای محمدی، اولین جلسه کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی چند روز پیش به دستور آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه در تهران تشکیل شد، با هدف تدوین قوانین برای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی. آیا به نظر شما تشکیل این کمیته قبل از اینکه قانونی برای تعیین حدود اختیارات و وظایف کاربران و شرکت‌های خصوصی تدوین بشه قدری عجولانه نیست؟
تشکیل این کمیته البته به نظر من عجولانه نیست. علتش هم اینه که هدف از تشکیل این کمیته فراهم کردن مقدمات تهیه همون قانونی که خب همه انتظار دارن که این قانون در واقع تهیه بشه و توسط مجلس تصویب بشه. منتها چون تهیه اون قانون به هر حال یک کار کارشناسی قضایی و کارشناسی فنی و تخصصی توی این زمینه احتیاج داره، این کمیته الان وظیفش هدف از تشکیلش اینه که مقدمات تهیه اون لایحه در واقع قانون تعیین حدود و ثغور فعالیت‌های اینترنتی و همینجور جرایم رایانه‌ای که میتونه حالا خارج از بحث اینترنت هم باشه اینها رو مشخص بکنه.
ولی با توجه به سابقه قوه قضاییه در برخورد با مسئله آزادی مطبوعات و آزادی بیان، این نگرانی در محافل علمی و حتی بخش خصوصی هم به وجود اومده که قوه قضاییه میخواد همون برخوردی رو که با مطبوعات داشت با اینترنت هم اجرا بکنه.
به نظر من اینجوری نیست. یعنی من فکر میکنم که به هر حال قوه قضاییه نشدم که اگر قبلا یک چنین برخوردهایی با مطبوعات داشته، ولی قطعا در این رابطه درسته که یکی از دلایلی که اینها به این فکر افتادن که سریعتر این بحث کمیته رو تشکیل بدن ممکنه این موضوع بوده. من این رو موافق هستم که به هر حال اتفاقاتی توی زمینه اطلاع رسانی اینترنتی توی این چند وقت اخیر انجام شده که شاید قوه قضاییه به نظرش رسیده که چون برای جلوگیری از بعضی از این فعالیت ها احتیاج به قانون مصوب مجلس هست، به همین خاطر لازمه که در این رابطه کمیته تشکیل بشه و قوانین رو در این رابطه تدوین بکنن. ولی به نظر من این یک کمک موثری شده در اینکه این کمیته تشکیل بشه، اما نمیتونه مصوبات این کمیته نهایتا به عنوان یک قانون مورد استناد قوه قضاییه برای برخورد با چنین جرایمی قرار بگیره، بلکه فقط مقدمات تهیه اون قانون و لایحه قضایی توسط این کمیته انجام خواهد شد.
آقای محمدی، در ایران در حال حاضر قانون کپی رایت یا حق مالکیت معنوی وجود نداره و شما میتونید هر گونه برنامه کامپیوتری رو به قیمت خیلی ارزون و به طور غیرقانونی تهیه و تکثیر بکنید و بفروشید. آیا این کمیته در نظر داره که جلوی این کار رو هم بگیره قبل از اینکه حتی قانون حق مالکیت تصویب و اجرا بشه؟
یکی از موارد اصلی که توی این کمیته وقت زیادی رو هم جلسه اولش در واقع گرفته شد راجع به همین بحث قانون کپی رایت بود
و دوستان تاکید بر این داشتن که حتما باید این قانون کپی رایت به نوعی سریع‌تر کارهای آخرش انجام بشه. البته میدونید که مقدمات اولیه این قانون توسط شورای عالی انفورماتیک طی این چند سال اخیر فراهم شده، اما به دلیل اینکه هنوز تصویب نهایی نشده، خب منم قبول دارم که قانون کپی رایت میتونه یکی از موثرترین زمینه‌های جلوگیری از چنین فعالیت‌های غیر مجاز توی کشور باشه.
تا اونجایی که شما اطلاع دارین، آیا این کمیته با مسئولان قوه مجریه و قوه مقننه هم ارتباط خواهد داشت و همکاری خواهند کرد برای تدوین قوانین جدید در این زمینه؟
ترکیبی که از کمیته من دیدم تشکیل شده بود و دوستانی که از بخش‌های مختلف قوه قضاییه بودن و البته از بخش‌های اجرایی کشور، به نظر من ترکیب خوبی بود که البته ما پیشنهاداتی رو برای اصلاح در واقع ترکیب این کمیته داریم. دوستان دیگه هم پیشنهاداتی رو داشتن که از مجموعه های دیگه هم توی این کار دعوت بشه. به هر حال اونچه که مسلمه همونجور که عرض کردم، مصوبات خود این کمیته چیزی نیست که بخواد به عنوان ملاک قانون قرار بگیره. کار کارشناسی اولیه‌اش اینجا انجام میشه. طبیعیه که خب نظرات دولت هم و نظرات بخش خصوصی و نظرات قوه قضاییه همش با هم اعمال خواهد شد و نهایتاً به شکل یک لایحه به مجلس میره که خب طبیعتاً توی خود مجلس هم برای تصویب قانون خب مراحلی که به طور عادی باید طی بشه حتماً برای این کار هم طی خواهد شد.
رئیس انجمن شبکه‌های اینترنتی و کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی. سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. هفته گذشته در مکزیک کنفرانسی جهانی با شرکت بیش از 1000 نفر از فعالان امور زنان از سراسر جهان برگزار شد. در این کنفرانس که انجمن حقوق زنان و توسعه آن را برگزار کرد، مسائل زنان در روند جهانی شدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با مهناز افخمی، مدیر مرکز همکاری‌های آموزشی زنان در آمریکا که یکی از سخنرانان این کنفرانس بود.
در کنفرانس جهانی که هفته گذشته از سوی انجمن حقوق زنان و توسعه در شهر گوادالاهارا در مکزیک برگزار شد، حدود 1200 نفر از اعضای سازمان‌های غیردولتی زنان از 100 کشور جهان شرکت داشتند. کنفرانس‌های این انجمن هر 3 سال یک بار تشکیل می‌شود و هر بار موضوع آن با توجه به علاقمندی‌های زنان عضو این انجمن و با توجه به مسائل و مشکلات مشترک زنان در سطح بین‌المللی تعیین می‌گردد. مشکلات زنان در روند جهانی شدن راه‌های پیشگیری از گسترش فقر از جمله مسائلی بود که در کنفرانس امسال انجمن حقوق زنان و توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از خانم مهناز افخمی، مدیر مرکز همکاری‌های آموزشی زنان در آمریکا که در این کنفرانس حضور داشته است، درباره بحث‌هایی که پیرامون موضوع اصلی کنفرانس یعنی پدیده جهانی شدن انجام گرفته است می‌پرسم.
نظر این بود که در زمینه‌های مختلف مربوط به پدیده جهانی شدن صحبت و بحث بشه و راه‌هایی پیدا بشه که این حرکت، این تحول، عدالت اجتماعی و حقوق بشر رو هم در بر بگیره و تا این حد این عدم تعادل تشدید نشه. بحثایی که در کنفرانس بود با تاکید بر تغییراتی بود که در دهه‌های آخر قرن 20 اتفاق افتاده که تقریبا همه در جهت افزایش فاصله بین گروه‌ها و فقیرتر شدن گروه‌های فقیر و ثروتمندتر شدن گروه‌های دارا و توانمند بود و خب آمار و واقعیت‌های خیلی زیادی جمع‌آوری شده بود و ارائه می‌شد که بعضی واقعا چشمگیر بود. مثلا دارایی 200 نفر از ثروتمندترین مردم دنیا بیش از کل دارایی 41% بقیه مردم دنیاست و بعد حساب شده بود که اگر هر کدوم از این افراد ثروتمند 1% داراییشون رو به مسئله آموزش تخصص میدادن، مسئله بیسوادی در دنیا وجود نمی داشت.
خانم افخمی، نقش شما در این کنفرانس و موضوع سخنرانی خودتون چی بود؟
من به عنوان یکی از 6 نفری که هر یکی از مناطق جهان انتخاب شده بودیم برای اینکه مطالعه رو انجام بدیم که در اون مطالعه چارچوب این بود که نگرشی بشه به تحولاتی که در سطح جهانی شکل میگیره، نگرشی به تحول وضع زن در سطح جهانی و در ضمن اینکه ما به عنوان نهضت زنان در سطح بین‌المللی به کجا میریم و چه بکنیم که اون چی که اتفاق میفته در سطح جهان زنان بتونن درش نفوذ و تاثیرگذاری داشته باشن. کلن نظر بر این بود که به صحنه بین‌المللی نگاه کنیم، منتها از نقطه نظر مملکت و منطقه خودمون. تمایی که مورد بحث بود بسیار مربوط به وضع زنان در ایران میشد. مثلا فرض بفرمایید گسترش زدهای بنیادگرا در سطح جهانی و به خصوص اونچه که مربوط به بنیادگرایی اسلامی میشه و تأثیری که روی نقش زن داره، و صحبت خود من هم به نحوی با نمونه هایی از ایران چه در زمینه مشکلات و چه در زمینه راه حل هایی که در حال شکل گرفتن هست به مسائل زنان ایران مربوط میشه.
آیا از ایران هم خانم افخمی در این کنفرانس شرکت داشتند؟
نه، متاسفانه از ایران شرکت نداشتند. ایران یکی از کشورهایی است که سازمان‌های غیر دولتی به اون عنوان نقش زیادی ندارن، یعنی سازمان‌ها با اون به اصطلاح تفسیری که از کلمه غیر دولتی در سطح جهانی هست، یعنی یه نوع استقلال از حکومت و یه نوع آزادی بیان در زمینه تعیین هدف‌ها و غیره. تصور می‌کنم گروه‌هایی در ایران هستند که به طور مجزا از حکومت به تفکر و کار در زمینه مسائل زنان میپردازن. متاسفانه تماس ها و ارتباطات بین المللی محدوده در زمینه کار این گروه ها و شناخت از اونها خیلی کم هست و اون چه که بیشتر دیده میشه سازمان هایی هستن که به نحوی به دولت مربوط هستن، با اینکه به عنوان سازمان غیر دولتی ارائه میشه کارشون.
مهناز افخمی، شرکت فعال زنان از نقاط مختلف جهان در این کنفرانس و بحث و تبادل نظر درباره یافتن راههایی برای تاثیرگذاری زنان بر سیاست های جهانی را یکی از دستاوردهای مهم کنفرانس جهانی میداند که انجمن حقوق زنان و توسعه در مکزیک برگزار کرد.
دوستان عزیز، برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی را تا 2 ساعت دیگر ادامه خواهیم داد، اما اگر اجازه بدهید اکنون کمی موسیقی.
به هیچ به هیچ به هیچ سقفه بیابون، یهی چند چوام بوه دردا، یهی مثل سراب نگاهم تو تصویر ابرا به مرگ موج و آب.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.